بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما در بحث مالکیت فکری سوالاتی و ابهاماتی رو مطرح کردیم، بنابراین شد که به ترتیب بحث کنیم. اولین مطلب که خودش در واقع دو مطلبه، ما تا نمیخوایم حالا خیلی شماره ها رو ببریم بالا، یکیش کردیم بحث اصلا ماهیت حق معنوی یا ملک معنوی چیه و سیر تاریخیش که این بحث از کی شروع شده، چه تاریخی داره، که اگر خواستیم بعداً به عنوان بنای عقلا تمسک کنیم، حالا چه قبولش چه ردش، این بررسی تاریخی خیلی میتونه اونجا راه گشا باشه. ببینید واقعش اینه که در مالکیت فکری آنچه مسلمه اینه که مورد ملکیت یعنی مملوک، یا بگید حق، مورد ملکیت شیء مادی نیست. اول بگیم چی نیست تا بعد ببینیم چی هست. شیء مادی نیست، شیء مادی نیست، ولی حالا چی هست که بعد بحث کنیم احترام داره نداره، ارزش داره نداره، به انحصار کسی در میاد یا نه، واقعش راحت نیست. یعنی موضوع پیچیده است که دیروز عبارتی هم خواندیم. اون چه که امروز من اضافه میکنم در ادامه این بحث، ببینید اولا مالکیت فکری مصادیق بیشماری داره. اگر ما خواستیم یه تعریفی ارائه بدیم باید با توجه به همه مصادیق باشه. یه وقت نکنه یه جوری، من دیدم یکی از آقایون که اینجا بحث کرده اصلا عنوان زده حق و تألیف. امروزه به شدت میگن پرهیز کنید از این کلمه، خیلی ناقصه، خیلی ناقصه. حالا اگه بر فرض درست باشه، شما نگاه کنید از کجا شروع کنیم. از یک نقاشی که امتیازی داره برای نقاش، از مجسمه، از یک آرم، علائم تجاری جغرافیایی، از یک نام. بعضی وقتا آرم هم نیست، ولذا میدونید بعضا نامو میفروشن، ولی این همه حاج حسین که مغازه نداره و اینقدر بچه نداره که این سوهان حاج حسین، سوهان حاج حسین، هر جا میری سوهان حاج حسین، این اصلا نامو میفروشن. تا بیاد تو ملکیت های ادبی، فرض کنید شعر یا یک نثر زیبا، تا بیاد ملکیت صنعتی، تولید یک کارخانه، تا بیاد ابتکار، اختراع، اختراع یک وسیله در تکنولوژی، تا بیاد یک اثر علمی، تا بیاد یک کتاب، بیاد یک روزنامه و همینطور تا بیاد یک صنعت، صنعت دستی، مثلی که میگم مثلا امتیاز فلان فرش، فلان نقشه مال فلان کشوره. ببینید اگر ما بخوایم یک، و همه اینا هم تو دایره بحث ما داخله، تا بیاد یه صدای زیبا که طرف میخونه سیدی پر میکنه، یه فیلم ساخته میشه، فیلمی ساخته میشه، تا اون به اصطلاح برنامه‌ای که فیلم داره، فیلمنامه. ببینید کثرت مصادیق باعث میشه که ما اگر بخوایم یه تعریفی ارائه بدیم یه کمی عسر و حرج باشه. بله اگر بتونیم همه اینا رو جمع کنیم و مثلا یه تعبیری براش بیاریم، هنریه. ولی من دارم تأکید میکنم که باید تعریفی که میکنیم همه اینا رو فرا بگیریم. این یه نکته که یه مقدار کارو مشکل میکنه تو این به اصطلاح ماهیت حقوق معنوی که بحث ماست، ماهیت مالکیت فکری. نکته دوم، دقت بفرمایید که حتما پیش مطالعه کردید، شاید یه مقدارم مثلا اندماج داره، من توضیح که بدم حل میشه. ببینید ما اگر بخوایم این بحث مالکیت فکری رو یه مقدار با نگاه جهانی بررسی کنیم، که من در این بحث ضروری میبینم، ما میخوایم بعدن از همین بناها استفاده بکنیم. ببینید مبانی پذیرش مالکیت فکری مختلفه. من حداقل دو مبنا رو میگم، ببینید هر کدوم از این دو مبنا چقدر در تعریف مالکیت فکری یک و در پذیرش و رد دو تأثیر داره. یک مبنا به اصطلاح میگن مبنای اخلاقی قضیه، گاهی هم تعبیر میکنن به حق طبیعی، حقوق طبیعی. دوستان حقوق مطالعات داشته باشید میدونید خودش یه مذهبه، یه مکتبه. ببینید در مکتب اخلاقی بیشتر رو این جهت فکر میکنه که پدید آورنده یک زحمتی کشیده، پدید آورنده تلاشی کرده. شما اگر بیاید احترام نذارید به آنچه که اسمشو میذاریم مالکیت فکری، در واقع حقی را ضایع کردید. گوش میکنید؟ ولذا میگن مبنای مالکیت فکری این که مالکیت فکری، منظور از مبنا یعنی همونی که بنیان برای این حق، که اگر او نبود این حق نیست، چون او هست، چون آن هست این حق هست، اینو بهش میگن مبنا. میگن مبنای مالکیت فکری اینه که اگر اینو مراعات نکنیم ضد اخلاقه، حق طبیعیه یک پدید آورنده است که تکثیر یا عدم تکثیر اثرش در اختیار خودش باشه. چطور میشه یه نفر یک کتابی رو 30 سال زحمت بکشه بنویسه، یه آقایی و مثلا در 1000 نسخه چاپ کنه، بیشترم پول نداره یا چاپ نمی کنن، یه آقایی که امکانات داره بره این کتابو بخره، بعد بیاد در 1,000,000 نسخه 100,000 نسخه چاپ کنه، سودش هم ببره. میگن این ضد اخلاقه، ضد حقه. دوستان اگر به اینا بگیم که مالکیت فکری رو محترم میشماری، ضرر داره در نهایت برای بشریت. به نفع بشریتی که هر که تونه چاپ کنه. میگه این حرفا چیه؟ بحث منفعت چیه؟ بحث چیه؟ حقه، بحث اخلاقه. گوش میکنید؟ یعنی میشه یه جا اخلاق ضد منفعت باشه. اخلاق ضد منفعت باشه، به خصوص اگر نویسنده فرض کنید میخواد سوء استفاده بکنه، میخواد قیمت گرانم بزنه. ولی خب اگر گفتیم این ظلم به اوست، حق طبیعی اوست، این غیر اخلاقیه، ولذا بعضی ها برای مالکیت فکری بر اساس همین مبنای اخلاقی و حق طبیعی همین رو گرفتن و به این مالکیت فکری معتقد شدن. خب این یه مبنا، یعنی در واقع این به اصطلاح مبنا این رو تولید کرده. اما یه مبنای دیگه در مالکیت فکری که به بیشتر آمریکا نسبت دادن، اینها ببینید بر اساس نه حق طبیعی نه اخلاق، بر اساس منفعت. اصلا حتی بعضی هاشون میگن اخلاق همونیست که منفعت بیشتر داره. یعنی اگر حق طبیعی رو ببخشید، اگر حق فکری رو مالکیت فکر رو پذیرفتن، چون بر اساس منفعت، مکتب منفعتگرایی در مقابل مکتب حقوق طبیعیه، اینا میگن آقا منفعت اقتضا میکنه. مثلا اگر شما آمدید مالکیت فکری رو احترام نگذاشتید، انگیزه ها از بین میره، انگیزه ها که از بین بره کشور عقب میمونه، ضرر میکنه. یعنی همه چی رو میبندن به چی؟ به بند منفعت ضرر. ولذا اگر اینا احساس کنن یک زمانی باید حق معنوی رو، مالکیت فکر رو زیر پا بگذارن، باید زیر پا بگذارن و اصلا نشر علم اقتضا میکنه. ما انشاءالله در آینده داریم یه سری روایات شنیدید که کسی که نشر علم نکنه، کسی که سوال بشه جواب نده، یا سوال بشه درخواست اجرت کنه. کجا خوندید روایت رو؟ فسألهم الرشوة، تو بحث مقاصد محرمه داشتیم دیگه. کسی که مستعجل به علمش باشه، بگه پول بدید من علمو پخش میکنم. اینا آقا ممکنه، حالا من دارم ذهن شما رو یک نقبی برش بزنم، از اینا استفاده کنیم که مالکیت فکری نباید پذیرفته بشه و الا سر از این در میاره. طرف کتاب نوشته نشرش نمیده، تقاضای پول گزافی میکنه تا کتابو چی؟ نشرش بده. یه نظریه ای داره ارزشمند، این نظریه رو پخشش نمیکنه، پول کلانی میخواد تا این یه سخنرانی میخواد بکنه، تقاضای 1,000,000 پول میکنه. یار اینه که هست، اینا همش تو بحث ما میاد. یعنی کسی برای این توان ارزش قائله و بعد میخواد که برای پخشش و نشرش تقاضای پول میکنه. ببینید بعضی ها میخوان بگن این مالکیت فکری در نهایت به ضرر کشوره، به ضرر پیشرفت کشوره. اونایی که جواب میدن میگن اگر شما مالکیت فکری رو محترم نشمردید، استعدادها از بین میره، سوء استفاده میشه، پدید آورنده خیلی انگیزه نداره کار بکنه. ببینید اصلا دو طرف این بکش اون بکش همه دم از چی میزنن؟ منفعت. چیزی که مطرح نیست اخلاق، چیزی که مطرح نیست حق طبیعی اون پدید آورنده، اون براش مهم نیست، اون میگه منفعت رو شما نگاه بکن. خب اینم یه نظر. ببینید مالکیت فکری که اسست علاق مکتب حق طبیعی و اخلاقی، با مالکیت معنوی که اسست علاق مکتب منفعتگرایی سودجویی، خب اینا اگر خواستیم باز تعریف کنیم، ببینید باید با اساس همه مبانی، و الا اگر آمدیم گفتیم مالکیت فکری حقیست که اگر ضایع کنی ضد اخلاقه، بر مبنای اول تعریف کردیم، بر مبنای دوم تعریف نکردیم. بعضی ها معتقدن من دیگه نوشته نیاوردم، اصلا بحث مالکیت فکری نه قضیه اخلاقیه نه قضیه منفعتگرایی و سودجوییه، بلکه بر اساس یک قرار اجتماعیه. اینم خودش مبنای سومیه. خب اگر این طور باشه، باز میدونید اینا وقتی میخوام بحث کنیم تو ادله، تو نقد و بررسی تفاوت میکنه. من چی میخوام بگم دوستان، بعضی از آقایون دیر اومدن، اینو میخوام عرض کنم که ما در تعریف مالکیت فکری، حالا هر چی میخواد اسم بذارید، مالکیت معنوی، حق معنوی، حق فکری، مالکیت فکری، در تعریف این نهاد هم باید مصادیق مختلفو در نظر بگیریم اگر میخوام جامعه افراد باشه، هم مبانی مختلف این حق رو در نظر بگیریم اگر بخوام یه تعریف جامعی رو صورت بدیم. حالا من اینجا دوستان یه مطلبی رو براتون عرض بکنم، البته برای کسانی که مطالعات حقوقی دارن، از اون برم مطالعات فقهی دارن، این مطلب گفتنی نیست، یه چیز زائدیست. اما برای کسانی که یکی از این دو قسمت اطلاع ندارن، یا حقوق خبر ندارن فقه رو میدونن یا به عکس، این مطلب حساسیست که من با نعم گفتم، فکر میکنم اگر توضیح ندم عبارتم خیلی گویا نیست. ببینید آقایون، ما یه تفاوت اساسی داریم، یعنی فقه ما، منظورم از فقه همین جریان استنباط ها، فقه ما، فقه اسلام با حقوق موضوعه، گوش میکنید، یه تفاوت داره. در حقوق موضوعه، در حقوق موضوعه مبانی حرف اولو میزنه. مثلا در همین بحث خودمون که مالکیت فکریه، یک حقوقدان وقتی میخواد مسئله رو تثبیت کنه یا رد کنه، تازه اصل مسئله یه چیزه، فروعش یه چیز دیگه است، مثل همین موارد که گفتیم، تازه بعضی چیزا هم اضافه شده که بعد باید اضافه کنیم. ببینید اینا مبناشون رو در نظر میگیرن، مبناشون رو، و تا آخرم بر اساس این مبنا پیش میرن. اگر یک جا با این مبنا ناسازگار بود کنار میذارن. مثلا در همین بحث که عرض کردم، حق مالکیت فکری، اگر کسی مبنای حق طبیعی رو پذیرفت، اخلاقی رو پذیرفت، این مبنا رو میپذیرد، خب تا آخرم بر اساس این مبنا این مسئله رو پیش میبره، همش هم ناظر به مبناست. اگرم مبنای منفعت جویی رو، منفعت، اصالت و لذه و اصالت و منفعه رو پذیرفت، تا آخر پیش میره. یعنی با مبنا، من ببینم شما منتقل میشید، در حقوق موضوع با مبنا معامله چی میکنن؟ معامله سند، گوش میکنید، معامله سند میکنن. کاری که فقیه ما با سند میکنه، مثلا با آیه قرآن، با حدیث، اونا با چی میکنن؟ با مبنا. گوش میکنید، ما وقتی که مثلا یک آیه ای رو سند فتوامون قرار میدیم، دیگه تمام رو با اون سند تنظیم میکنیم. مثلا اجرای حد بر زانی، از زانی و زانیه، یا برعکس از زانیت و زانی، دومی تجد کل واحد من هما. بعد آقا سوالات که پیش میاد هی با توجه به این سند، سندمون هرچه هست، قرآن هست، روایت اجماع هرچه هست، گوش میکنید؟ یعنی کاری که فقه ما با سند میکنه اونا با مبانی میکنن، حکم سند رو دارن. من یه مثال دیگه براتون بزنم که خیلی وقتا این رساله هم این اشتباه رو میکنن. مثلا ببینید یه بحثی هست در حقوق جزا که این کیفرها چیه؟ به اصطلاح این تنبیهات، آیا این تنبیها برای بازداشتن مجرمه؟ یه عده معتقدن میگن که این تنبیه برای بازداشتن مجرمه، کار ندارن که این چه ثمری در خارج داره نداره، میگن اجراء حدود، حالا به تعبیر ما، و تعزیرات برای بازداشتن مجرمه. یه مبناست، یه مبنا در حقوق جزا در حقوق غرب اینه که اصلا بحث چیز نیست، بحث بازداشتن مجرم نیست، آبدا، اصلا بحث به اصطلاح احیای حق طرف مقابله که حق ضایع شده. بعضی میگن نه این مسئله اجتماعیه. میدونید چقدر فرق میکنه؟ مثلا اگر گفتیم که فلسفه اجرای حدود به اصطلاح مبنای اجرای حدود و تعزیرات بازداشتن مجرمه، همون که ما میگیم حد، حد یعنی چه؟ حد یعنی منع. شهید ثانی میگفت یعنی منع مجرم از اینکه دوباره انجام بده. خب ببینید اینا میگن اگر وقتی میگن فلسفش اینه پاشم وای میسنا، ولذا اگر کسی مثلا جنایت 20 سال پیش انجام داده و اصلا دیگه راجع به اون ما تنبیهش کنیم، بگید آقا اثر بازدارندگی نداره، میگن هیچی، شما اصلا حق نداری او رو تنبیه کنید. به همین خاطر بحث مرور زمان پیش میاد در حقوق دنیا. بدونید بحث مرور زمان یه بحث زنده است، برعکس ما که خیلی تعویلش نمیگیریم مرور زمان رو، جز یه روایتی که مرحوم صدوق داره در حقوق دنیا پذیرفته شده. یا مثلا اگر طرف فرض کنید دیوانه است، همون مقدار تنبیه هم که ما معتقدیم یا اصلا دیگه اثر بازدارندگی نداره برای این آدم، برعکسش اگر تنبیهش کنیم جریتر میشه. ببینید یه مبنا رو در اجرای حدود انتخاب میکنن، برای این مبنا تا آخرم میرن. اینکه گاهی بعضی دوستان رساله برمیدارن که اجرای حدود در اسلام برای چیه، این همون نگاه حقوق موضوع است. فکر میکنن حالا اگر رسیدن برای چیه دیگه تا آخر میتونن بر اساس او چکار کنن؟ قضاوت کنن. گوش میکنید؟ در حالی که میدونید ما ممکنه مبنامون این باشه که برای بازدارندگی است، اما اینو حد اکثر در حد حکمت میدونیم نه علت. آقا در حقوق موضوعه خب مبنا حکم سند داره، اما در فقه ما اینجور نیست. میدونید در فقه اون که اساسه سنده، یعنی اون نص قرآنی، اون نص نبوی، اون نص ولوی، اون نص علوی، اون معیاره که دور میزنه حکم ما، دائر مدار اوست، اگه اطلاق داره، اگر عموم داره، اگر اطلاق نداره، اگر عموم نداره، اگر قدر متیقن داره. معمولا ما در فقه با مبنا، وقت ما یه چیزم به نام مبنا داریم، اونا دو چیز بیشتر ندارن، یک مبنا، یک بنا، همون قانون، مبنا قانون. ما سه چیز داریم آقایون، ما یه قانون داریم، یک سند داریم، یک مبنا. همون مصالح و مفاسد مبنا، ما باید مبنا رو همون مصالح و مفاسد و چیزایی که خلاصه احکام شرعی بر اون مبتنیه که گاهی بهش میگیم حکمت. البته آقایون یک جا هست که فقه ما مبنا با سندش یکی میشه، مبنا با سند یکی میشه، یعنی میشه شبیه همون کاری که عقدانها میکنن. اونجایی که قضیه عقلی باشه و نص خاصی هم که کم و زیاد کنه بگید آقا نداشته باشیم، نص خاصی هم که کم و زیاد کنه نداشته باشیم، بله اونجا در واقع مبنا با سند یکی میشه، اون وقت میتونیم حکم و طبق مبنا چکار کنیم؟ کم و زیاد کنیم. یه چیزی شبیه همون حقوق غربی ها میشه. بخوام براتون یه مثال مشخصی بزنم که تو فقه و عقلم هست، این خرید و فروش سلاح به دشمنان دین بر اساس این که بگیم این سندش درک عقله، مثل مرحوم امام میگه، بعد روایاتم با درک عقل تطبیق میده ایشون. خب اینجا ببینید مبنا با بنا با اون حکمی که میخوام بیدیم یکی میشه. اینجا اگر حکم رو به خاطر مبنا کم و زیاد کنیم اشکال نداره. من فقط یه چیز بهتون بگم، تو نوشتم بعد پشیمانم شدم نوشتم، یعنی در واقع باید اصلاح کنید. ببینید من گفتم که فقط یک جا میشه رو مبنا حساب کرد و اونم جاییست که قضیه عقلی باشه و نص شرعی نداشته باشه، بلا باز نص شرعی میشه سند. بعد اینم گفتم اینم که یا خیلی کمه یا معدومه. حال من که دارم معذر شما عرض میکنم، میدونید دیگه کسیست که خب صدها ساعت چند هزار ساعت وقت گذاشته این ادعا. خب که بگیم هر جا ما درک عقل داریم از خصوصات شرعی یا عمومات شرعی داریم، یعنی من الان که معذر شما نشستم نمیتونم یه جایی پیدا کنم، آماده ندارم به شما بدم که بگم اینجا شرع نه خصوصا نه عموما، منظور از شرع یعنی نقلا، نقل نداریم ولی عقل داریم. به همین خاطر گفتم حالا این تو مسائل عقلی هم مبنا با بنا یکی بشه خیلی تأثیر نداره، ولی الان میخوام بگم یه فتعمل بزنید تو این نوشته اما اوائل 597 و چه فتعملم اینه. ببینید درست ما خیلی جاها که عقل هست نقلم هست و اصلا بگید هیچ جا نداریم که عقل درک داشته باشه ولی نقل شرعی، ولو به عموم ولو به اطلاق، ولو ندید بگید حالا راجب تفکیک قوا کجا داریم، نمیدونم راجب نخبه گرایی کجا داریم. خب عموماتی که داریم راجع به مصلحت راجع به عدل شامل این موارد میشه، ولی ببینید جاهایی که مسئله عقلیه اگر نص شرعی هم داریم معمولا نصوص شرعی ما همون تأیید عقله، چون نص شرعی ما تأیید عقله، گوش میکنید، میتونیم بر اساس همونی که میگیم عقل که غربی ها بهش میگن مبنا چه کار کنیم؟ قضاوت کنیم. پس اینقدر هم نباید بگیم قلیلتون جدن ان لم تکن معدومه که در عبارت اومده. حتی این عبارت درسته ها، قلیلتون جدن ان لم تکن معدومه، ولی چون معمولا نصوص در اون موارد فراتر از عقل نیست و فروتر از عقلم نیست، نه فراتر نه فروتر، میتونیم بگیم که میشود مبنا عین با مثل سند باش چیز برخورد بشه، به طوری که حکم رو با توجه به این مبنا کم و زیاد کنیم.
خانه شده مثل
اگر لعنه مسکرتون عقلی باشه بله میشه تو همین، ولی اگر بعضی وقتا تعلیلتون هم کیه شرعیه فرق نمی کنه. اگر عقل درک بکنه که هر مسکری ولو قلیلش حرام میشه عقلی، ولی اگر درک نکنه که نمی کنه میشه شرعی، وقتی از بحث ما خارج میشه. اونجا دیگه باید با سند، یعنی دیگه کار به مبنا نداریم، باید چیکار بکنیم؟ سند، ما با سند. مثلا ببینید اگر ما رسیدیم بله علت این که شارع مقدس مسکرات رو ممنوع کرده چیه؟ اینه که زوال عقل میکنه، ازاله عقل میکنه. اون دانشمند اومده بود خدمت آیت الله بروجردی که برای چی اسلام، ایشون فرموده بودن فصل ممیزه انسان عقل انسانه، فصل ممیزه. حالا به اون بگن که مثلا امام صادق فرمودن یا قرآن، ممکن بود برایش سوال بود غیر مسلمان، فرمودن و هرچه که مزیل فصل مقوم انسان باشه انسان باید پرهیز کنه، شرابم که با این فصل مقوم انسانی با این فصل انسانی منافات داره پس باید پرهیز بشه. حالا البته اون اگه درس حوزه خونده بود میتونست بگه کمشو چی میگی اونجایی که یه قطره، مگر ایشون هم جواب میداد که قانون باید، قانون میگن باید حریم داشته باشه، یعنی یه جاهایی جلوتر باید خط قرمز بکشن که ولا طرف برسه لب چاه و این ممکنه بیفته تو چاه، باید قبل از چاه یک علائمی بزنن، علائم هشدار دهنده که دیگه تو چاه نیفته. حالا اون بحثا دیگه کم زیادش. ببینید اگر حالا اون جا اینجور باشه که بگیم این قضیه اینطوره، اون وقت دیگه نمیتونید تا آخر پیش برید. ولی اگر گفتی نه دلیل ما انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فجتنبوه، یعنی این سند ماست در حرمت در تحریم، ولو میدانیم که مبنای این تحریم همون فسادش که تو شراب هست، ولی ما بنا نیست که بر اساس فسادی که در شراب حکم بدیم، بر اساس چی حکم میدیم؟ آیه. لذا اینو دوستان توجه داشته باشید که ما عموماً در فقهمون یک مبنا داریم، همون که سنی ها میگن مناطات مبنا، همون که عدلیه میگه تبعیت احکام از مصالح و اونا میشه مبنا. یک سند داریم که در حقوق بهش میگن منبع، منابع، منبع. ما میگیم سند، دلیل. من گفتم اینو نگید منبع، منبع اون اراده الهیه، اونو بگید منبع. پس یک مبنا داریم، یک سند داریم، یک نتیجه داریم که همون قانون میشه دیگه، همون حکم فقهی میشه. خب این یه نکته ای بود. ببینید ما در بحث مالکیت فکری کارمون یه مقدار از اون غربی ها سخت‌تره، به این معنا که ما نمیتونیم بگیم یه مبنا رو انتخاب میکنیم بر اساس این مبنا میبندیم و باز میکنیم، فتوا میدیم و رد میکنیم. ما باید ببینیم دلیلمون چیه. البته اگر دلیل شرعی نداشتیم مسئله شد عقلی، اون وقت سند و مبنا یکی میشه. تا انشاءالله برسیم دیگه ببینیم چی میشه. من یه چیز بهتون عرض کنم در این یکی دو دقیقه وقت، این قسمت رو تمامش کنیم. ببینید بحث ماهیت، ماهیت حق معنوی چیه؟ گوش میکنید. ببینید خوشبختانه این کلمه مالکیت فکری، حق معنوی، اینا که در لسان عدله نیومده. بله؟ حال شما هی این کلمه رو ناشیگری کنیم بریم سراغ لغت ببینیم لغت حق رو به چی معنا میکنه. این کارا رو کردن ها بنده های خدا، زحمت هدر ایناست دیگه. ببینید این کلمه یک کلمه تعلیمیه، در نصوص شرعی که نیومده، یا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الملکیت الفکریه ممزاتون، هم چیزی که نیومده که ما بریم دنبال اینا. ببینید ما یه چیزی ها حس میکنیم، اونو بهش میگیم ملکیت فکری. جالب اینه ولو نتوانیم این رو به زبان بفرمایید، به زبان بیاریم. مثالش هم دیگه روشنه. ببینید یه آقایی یه کتابی نوشته، خب کتابی نوشته، یعنی یه اثری داده بیرون، بروندادش این کتاب بوده. نسبت به این شخص این کتاب هیچ ارتباطی نداره. این کتاب مال کسی است که رفته خریده، درست شد؟ چنانی که نسبت به اون انباشته های ذهنیش هم، اینم که تو مغزشه، نه کسی میتونه غصبش کنه، نه کسی میتونه تصاحب کنه، درسته؟ نه کسی میتونه بخره. یه کسی که من فکر فلانی رو خریدم، اینم که نیست، درست شد؟ ولی دوباره میگم من نمیتونم بگم چی، ولی در اینجا ما یه نسبتی بین این آدم، یعنی این پدید آورنده، با این پدیده میبینیم که این نسبت دیگران ندارن. این نسبت یه حق ایجاد میکنه، اون حقی که همون حق تکثیر، حق جلوگیری از تکثیر، بگید ملکیت تکثیر. آقا حق معنوی اینه و اینو ما با گوشت و پوستمون حس میکنیم. یعنی الان که من گفتم شما میخواین خیلی راحته. حالا چه بشه اینو تعریف کرد؟ بفرمایید چه نشه. آدم حس میکنه ولی اون نتونه تعریف کنه. من و شما گرسنگی رو حس میکنیم، اما میتونیم گرسنگی رو تعریف کنیم؟ مگر به یه چیزای بی خودی؟ گرسنگی آن است که ما نان میخواهیم، این که نشد تعریف، که روشن کرد چیزی رو. گرسنگی آن است که به انسان سر وعده دست میدهد. حس میکنیم ولی اون نتونیم تو عبارت بیاریم. اون رو ما باش نگیم مالکیت فکری. من دوستان فکر کنم این مقدار، این اگر باشه آقا به همه مبانی میسازه، بفرمایید تو همه مصادیق، نقاشی باشه، شعر باشه، موسیقی باشه، صدا و آواز باشه، هنر باشه، مجسمه سازی باشه، کتاب، همه اینا هست. و این منظور. انشاءالله شنبه میریم سراغ سیر تاریخی.